بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهة تعجيل در فرج إمام الزمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام خدمت بزرگواران و سروران. بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال بحث دو شب گذشته از یه مسیر دیگری اجازه بدین بحث رو پی بگیریم. بخشید علیکم السلام و رحمت الله. این مسیری که حالا توفیق داشته باشیم انشاءالله از این مسیر ورود کنیم به بحث، انشاءالله در میانه بحث متذکر میشید که این همون بحث سلام علیکم سلام علیکم. همون بحث در واقع دیشب و شب گذشته، یعنی شب قبل‌تره. من با یه مثال عرضم رو شروع بکنم. ببینید شما فرض کنید که یه جوانی، الان این مثالش خیلی پیچیده نیست، یه جوانی با یه کشوری خیلی در ستیزه. مثلا فرض کنید تمام وجودش نسبت به مثلا آمریکا مثلا نفرت و کین است. بعد فرض کنید که این قرار میشه بره آمریکا برای کاری، برای تحصیلاتی، برای چیزی، هر چی. بعدش میاد از اونجا. من یادم یکی از دوستان عزیزی که ما با هم همدوره بودیم، وقتی میخواستیم انتخاب رشته کنیم، گفت من هر جا قبول شم راضیم به جز این یه دانشگاه. از قضا هم یه دانشگاه قبول شد. یعنی احساس میکنم همه وجودش تنفر از اون محیطه، بعدم میره تو همون محیط. خب درسشو خوند و ادامه داد و رفت جلو. بعد به این جوان میگیم که آقا شما میخوای بری آمریکا تحصیلات کنی، کار کنی، مأموریتی داری، 4 سال اونجا هستی، تو سفارتخونه یه جایی هستی دیگه. این آمریکا یه کشوریست متفاوت با کشور ما. مثلا فرض کنید انگلیس یک کشوریست متفاوت با کشور ما. بعضی جاها رانندگیشون متفاوته چپ و راستش. اونجا قوانین فرق میکنه. اونجا اگر میخواین کاری بکنید، مثلا خریدی بکنید، مشارکتی بکنید، خلاصه یه قوانینی داره. اگه این برگرده بگه آقا سر من کلا نذار، من اصلا کشورشو قبول ندارم که قانوناشو قبول داشته باشم. یعنی آقا تو میخوای بری اونجا زندگی کنی. من یادم زمان صدام رفته بودیم عتبات، اون بازه زمانی که صدام بود و میشد عتبات هم رفت، منتها خب خیلی محدودیت بود و شرایطش خیلی متفاوت بود. یه روز تو کاروان ما دوتا جوان خیلی خلاصه مرگ بر صدام بودن، خیلی من میگفتم آقا این مامورایی که هستن با ما اینا فارسی بلدن، فکر نکن بلد نیستن. اعتنا نمی کردن، مثلا فکر می کردن حالا اونجا مثلا مرگ بر صدام بگن قبوله، اینجا بگن قبول نیست. خلاصه بعد مدتی کاروان میخواست بیادیم اینا نیستن، پرسیدم چی شده، گفت اینا رو دستگیر کردن. گفتم برای چی دستگیر کردن؟ ما آمدیم دیگه ایران. گفتن اینا رفتن کنار هر تصویر و مجسمه از صدام که پیدا کردن تو مسیر، عکس گرفتن با دوربین، فیلمش هم دادن ظاهر کردن اونجا. اون موقع فیلم بود و همین نگاتیو و اینا، ظاهر کردن، رفتن فیلم از عکسار از عکاسی بگیرن، تا اونجا دستگیرشون کردن. ببینید دو تا چارتای ساده. ما اونجا وارد شدیم، به ما گفتن آقا تمام کسانی که اینجا کار عکاسی میکنن، کار فتوکپی دارن، همه مامورای دولت هم. همه. چون ایاتون باشه پولاشون کاغذی بود، فوتوکوپی بود. بر همین کسی نمیتونست اونا رو بده جای چاپ کنن، یعنی همون رو مأمور دولت بودن. حالا این میگه آقا اصلا مرگ بر صدام، مرگ بر اینو، من قبولشون ندارم. میگه آقا قبول نداری نداشته باش. خب اینو بفهم که عکاسیشون اینه، راننده تاکسیشون مأموره، اون که فوتوکپی داره مأموره. اینو که بفهم، میگه نمیخوام قبول کنم. خب آخه نمیخوای قبول کنی چه اتفاقی میفته برات؟ خب اونجا نمیخوای زندگی بکنی، نکن. تو اگر نمیخوای بری آمریکا، نمیخوای بری انگلیس، نمیخوای بری آلمان، نمیخوای بری عراق، نمیخوای بری مثلا آمریکای جنوبی، نمیخوای بری کشورهایی که فرض کنید مثلا کره جنوبی، کره شمالی فلان، نمیخوای بری، نرو. ولی میخوای بری، قانون دارن همون دم در که میخوای وارد شی، از اونجایی که گذرنامه تو میبینن، پاسپورت تو میبینن، بالاخره تحت قانون اونا باید عمل کنی دیگه. حتما شنیدین دیگه، مثلا کسی که میخواد بره حج یا کسی که عتبات بره حج، مثلا اگه مواد مخدر یا این قرصایی که شبیه مواد مخدره ببینن، مثلا مجازاتش سنگینه، حکمش مثلا اعدام و فلانی حرف. شما اونجا بگین آقا چرا من قبول ندارم، میگن آقا قبول ندارم اینجا بچه بازی نیست، قانون کشوره. درسته؟ یه بحثی رو فکر میکنم دو سال پیش ما توفیق داشتیم گفتگو کردیم، خلاصه و فشرده و عنوان بحث اینه که آقا این همه حکومت تو عالم هست و این همه حکومت آمده و رفته، اجازه میدین یکی از اون حکومت ها هم حکومت خدا باشه؟ این خیلی غیر عقلیه که بگیم آقا خدا هم یه حاکمیه، یه سلطانیه، یه پادشاهیه که داره پادشاهی میکنه، سلطنت میکنه، درسته، بر کشوری که بر جایی که خودش خلق کرده. شما این یه تیکه از زمین خدا رو میگیرین، میگین ما اینجا حاکمیم، ما اینجا سلطانیم، ما اینجا پادشاهیم، درسته؟ و همه زمین که ان الارض لله، نمیشه فرض کنید خدا هم برای این کره زمین یه قانونی بذاره؟ اشکال که نداره، کاملا هم عقلیه. اتفاقا اگر کسی قرار است برای یه جای قانون بگذارد، اون کسی که صاحب اونجاست اولویت داره. الان ما اومدیم اینجا روزه، ما بیام برای اینجا، برای این خونه قانون بذاریم، صاحب خونه میگه آقا شما رو دعوت کردیم دو کلمه حرف بزنی، رو تو زیاد کردی، داره قانون میذاره، آقا این صندلی بذار اونجا، مبل بذار اونجا، آشپزونه رو جاش عوض کن. میگه ما خندیدیم به تو، هم رو پیدا کردی. کسی بیاد تو خلقت این کارو بکنه؟ میشه؟ خب خدا خلق کرده. ببینید قرآن چقدر ساده میگه، میگه شما خالق دیگه سراغ دارین غیر خدا؟ خب رو کنید. شما میتونید یه پشه یا مگس خلق کنید؟ ولوش تمعوله لن یخلق و زبابن، نمیتونین خلق کن هرگز. بعد حالا گیرم این زباب، این پشه و مگس از شما یه چیزی رو برداره، ون یسلب هم و زباب و شیئن، خب لا یستنقد و همن، اینم که از اون نمیتونین بگیرین. آخه چقدر داد میشه؟ خب خالق آسمان و زمین خداست، مشرکان هم میگن خالق خداست. دقت کنین قرآن میگه از بت پرست بپرسی خالق کیه، میگه خدا. میگه چرا بتو میپرستی؟ میگه من اینجا میام لیقربونا الی الله زلفا. این خودش میفهمه که بتو خودش تراشیده، که این که میفهمه خالقش نیست. میگه عبادتگاه اینجاست، از طریق این بت میشه به خدا نزدیک شد، با این حرکات، با این مناسک توی بتخانه میشه به خدا نزدیک شد. اینو داره میگه دیگه. خب اونا میگن خالق خداست، همه میگن خالق خداست، تا خدا میگه اب نداره. کسی ادعایی داره میتونه خلق بکنه، خب بیاد خلق بکنه، اب نداره که. یه روایتی سه که آمد پیش امام علیه السلام، اینه که خدا رو انکار میکرد، یه ظرفی آورد توش خاک بود، گفتش که این ظرف توش خاک بود، چون هر چیزی که یه جایی زیاد بمونه نوعا ما میگیم کرم میذاره دیگه، درسته، در واقع کرماش آشکار میشه. آماد گفتش که آقا این ظرف خاک خالی بود، هیچ چیزی توش نبود، این کرمایی که توش میبینی من خلق کردم. همه دیدن که این اولش کرمی نداشت، الان پر از کرمه، اینا رو من خلق کردم. حالا کی به کیه که میتونه بگه تو خلق کردی؟ یعنی حضرت گفتن ای عجب تو خلق کردی؟ گفت آره. گفت میشه بگین چند تا از این کرمایی که خلق کردی نره، چند تاش ماده؟ همجوری موند، مگه تو خلق نکردی؟ هیچ کسی تو این عالم نمیتونه خلق بکنه، عیسی هم خلق میکنه به اذن الله خلق میکنه. بنده الان دارم این کلماتو میگم که اینا مخلوقات منن، اینا به اذن الله، چون خدا نفسمو بگیره تمومه، قدرت تکلم از من بگیره تمومه، تموم نمیشه کارش کرد. حالا خدای متعال میگه خب اون که خالقه عقلا مالکه دیگه، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان و زمین مال اونه دیگه، این که طبیعیه. حالا میگه اجازه میدین منم یه قانون بذارم، بگم آقا از این موجود نخور، این گوشتش برای تو نیست، از این موجود بخور، اینو خواستی بخوری ذبح کن، اینجوری ذبح کن به این شکل، مال منه این گوسفنده، من خلقش کردم، اگه به تو اجازه میدم بخوری باید شکر کنی که من اجازه دادم بخوری، حالا میخوای بخوری اینجوری بخور. اینا قوانین عقلیه. بعضی موقع ها این بچه ها و جوان ها فکر میکنن دین یه چیز غیر عقلی متفاوته با عقل بشره. اصلا دین دقیقاً مطابق عقله. میگه آقا کسی که مالکه حق داره برای ملک خودش قانون بذاره. آقای صابخونه تو خونه رو به این وضع در آوردی، مردونه رو اینجا کردی، زنونه رو جای دیگه گذاشتی و اجازه نمیدی تداخل صورت بگیره، تو اندرونی داری وسایل اینجا رو جمع کردی برو توی اتاق در بستی، من میگم آقا من خواهم برم اونجا، میگه آقا نمیشه، یعنی چی میخوام برم اونجا؟ اینجا ملک ماست، درسته یا نه؟ خودم همینو میگه، کاملا عقلیه. وقت جالب همین کار حکومت ها میکنن. شما الان برید یه کشور بگید آقا من میخوام برم طرف کاخ پادشاه، میذارن برید؟ نه. بگید میخوام این کارو بکنم، اینجوری حرکت بکنم، اینجوری، میگه نمیشه آقا قانون داره اینجا. همه حق دارن قانون داشته باشن، همه حق دارن دوربین نصب کنن، بر قانون نظارت کنن، همه حق دارن قانون وقتی که انجام نشود توبیخ بکنن، مجازات بکنن، ولی خدا هیچ حقی نداره؟ ای این کجا در اومد؟ اینو عنایت فرمودین. حالا تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، مثل این که یک کسی بیاد تو ایران زندگی بکنه، بخواد بره مثلا ساختمون سازی کنه خلاف قانون، یه کشوری آمده بخواد بره تجارت کنه خلاف قانون تجارت مملکت، درسته؟ بهش میگن آقا اونجا قانون داره، طبقه این باید عمل کنی. فرض کنید یواشکی زیرابی یه کارایی رو میکنه، اگر نظارت بر قانون قوی باشه بالاخره یه جای کارش گیر میکنه دیگه، یه جای ازش فلان سند رو میخوان نداره بده. یه کسی بود، یه دختر پسری خیلی علاقمند شده بودن به هم و اینو میخواستن ازدواج کنن، مادر دختر خیلی بیتاب بود در این که بابا این پسر یه چیزایی رو که میگه ما نمیدونیم، این راست میگه دروغ میگه فلان میگه، یه طور خدا یه جوری محک بزنید. بعد گفت بود مدرک مثلا مهندسی دارم، مدرک رو آورده بود ارائه کرده بود، بهش نمیخورد، دادم حرف میزد میدید مثلا ادبیاتشو نداره، بالاخره کاری نداره، خب مدرک رو استعلام میکنن دیگه، من شد دروغ جعلی مال کس دیگه از فونتشو عوض کردن، مهر گذاشتن فلان میسن و 4-5 تا دیگه از این دروغا. بالاخره آدم یه جا پاش به پاشوره میخوره دیگه، همینطوری که نمیشه که. اگر تو اون مملکت اون قانونگذار نظارتش کامل باشه، خدا سمیع بصیره، خوب میبینه. البته خدا زود انتقام نمیگیره، زود مجازات نمیکنه، ولی میدونه، همه چیو میدونه، خبیرون لطیفون. خدا به ذات صدور یعنی ما خائنت الاعیان، همه چیو دقیق میدونه. بیانه من دارم اینجا برای شما عرایضی رو تقدیم میکنم، نیت منو خدا میدونه، شما نمیدونید، او میدونه، او میتونه ارزش بذاره رو عمل من، چون شما نمیتونید. ما ممکنه برای هم هورا بکشیم، ولی خدا ممکنه به من پناه بر خدا بگه ویل، واوی بر تو. درسته؟ مسلین نماز میخونن، اما خدا میگه وای بر اینها، اونا که نمازشون اینجوری میخونن. منافقان نماز میخونن میشه پیغمبر، میان تو صف جماعت، اما و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس، اینا رو خدا میدونه، من که نمیدونم. شما ریا رو که به سادگی نمیتونین تشخیص بدین، درست شد؟ خب پس ببینید هر جایی قانونی دارد، هر جایی ناظر بر قانون دارد، هر جایی مجازات دارد، خدای محترم همینطور. من یه سوال خیلی مهم از خدمتتون بپرسم. اون کسی که توی اون کشور زندگی نمی کنه، مثلا ما تو ایران متولد شدیم، مثلا 50 سال 60 سال اینجا این شما دارین زندگی میکنین، شما نیاز دارین قوانین این مملکت رو بشینین مرور کنین بخونین؟ یا کسی که بیرون اومده، کسی که بیرون اومده دیگه، شما به تدریج از کودکی یاد گرفتین قوانین و خیابونا رو میشناسین، وضعیت رو میدونید، پلیس رو میدونید، جریمه رو میدونید، قبض آب، تلفن، برق چجوری میاد، چجوری میان میبین، همه رو میدونید. اون کسی که از بیرون میاد او لازمه بدونه. یه اتفاقی در طول تاریخ افتاده و ما متاسفانه، من خودم میگم، سرمون کلا گذاشتن تا قوزک پامون، اونم اینه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که آمدن قرآن که بر حضرتشون وحی شد که بر مردم بخوانید، پیغمبر این قرآن رو برای کیا میخوند؟ برای مؤمنا میخوند؟ یا برای مشرکانم میخوند؟ برای یهودم میخوند؟ برای کافرانم میخوند؟ بخونین آیات قرآن رو. اتفاقا وقتی آدم آیات قرآن رو میخونه، داستان انبیا گذشته رو توش میخونه که خدا داره میگه که اونا برشون چه اتفاقی افتاد، چه سرنوشتی پیدا کردن، ملأ قومو میگه، فرعونو میگه، اینا رو برای چی میگه؟ برای اونه که دارن ظلم میکنن، دارن خلاف قانون میکنن، دارن خلاف قاعده عمل میکنن. خدا با اونا میگه. کشاورزی میخواد درختی رو بکاره، بلده که چجوری بکاره، تو چه عمقی بذاره، چه فاصله، همین کارا رو میکنه. یکی بلد نیست، میان بهش میگن این چه وضعیه، الان همه بذرا رو هم میبری زمینم داغون میکنی، اینو کنار این نمیذارن، پای این اینو نمیکارن، فاصله بده، بعد به زمین اجازه بده نفس بکشم، پشتم آخه چیز میکنه، وقت این با این جور در اینا رو بهش میگن، یاد میدن. درسته بزرگواران، قرآن که نازل شد برای مسلمان نبود، یه دروغ بزرگی که تو دنیا دیگه قطعی شده که قرآن مال مسلمان هست. این کاملا غلط. قرآن مال مسلمان نیست. قرآن کتاب قانون خداست برای همه انسان ها، برای همه موجودات، همه حساب کارشون رو بکنن. سر ما کلا گذاشتن. پیغمبر ما پیغمبر جهانی بود، درسته یا نه؟ اسمش گذاشتن پیغمبر اسلام، تقسیمش کردن، این شد پیغمبر اسلام، اون شد پیغمبر یهودیان. بابا پیغمبر اکرم اومد کافتن لناس، باید بگید هست مسیح، هست مثلا موسی و پیامبر جهانیان، پیامبر اکرم، پیامبر اعظم، میگیم پیامبر اسلام. اه آیا قرآن فقط برای مؤمنان سخن گفته؟ نه، برای مؤمنان سخن گفته، برای مسلمانان هم سخن گفته. مگه مسلمان با مؤمن فرق داره؟ بله، بعضی ها مسلمانن به ظاهر ولی ایمان ندارن، منافقن. قرآن میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، میان میگن ما ایمان آوردیم، خدا میگه نه نه، شما اسلام آوردید. ولم مگت قل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان نرفته تو قلبتون، هنوز قلبا منو باور ندارین، ظاهرا گفتین دوتا شهادتین رو دادین که خونتون ریخته نشه، فعلا اینطوری دارین زندگی میکنین. درسته بزرگواران؟ قرآن، ببینید من این جمله رو اینجا نمیگم که شما فکر کنید دارم مانور میدم، آیون اروپا، آمریکا، استرالیا بشنوید بعد قرآن بخونید. اصلا کسی به ما کاری نداره، کسی به حرف ما گوش نمیکنه. نه، ما داریم خودمون میخوام بدونیم. ببینید چه طراحی کردن که قرآن شد مال مسلمونا. حالا چرا میگم قرآن برای مسلمونا نیست؟ ببخشید، اون کسی که کافره، اون کسی که داره جرم مرتکب میشه، اون که داره گناه میکنه و داره کم کم میره طرف جهنم و برای خودش جهنمو داره قطعی میکنه، خدا نباید به داده این برسه؟ خدا اونو بهش تذکر نمیده؟ بهش نهیب نمیزنه؟ ولی دشمن، از اون دشمنه درجه یک اهل بیت بود، خیلی هم اهل بیت رو اذیت کرد. قرآن رو باز میکنه، بعد میگه که میخوام ببینم این قرآن که مثلا میگن کلام خداست راجب من چی میگه. میخواد باز کنه قرآن چی میگه، بخونید داستانش تو تاریخ هست، الان هم که الحمدلله اینترنت هست میتونید از طریق اون همه چی رو پیدا کنید. بسم الله الرحمن، آیه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. به تعبیر ما به قرآن تفعل میزنه. حتی به ما گفتن به قرآن تفعل نزنید، به این معنی که خدا بگو نظرت راجع به این موضوع چیه. اینجا نشسته بودیم یکو قرآن واکن قرآن واکن، یکی وا کردی آیه خون، گفت دیدی گفتم، دیدی گفتم این آدم خرابیه، ببین قرآنم میگه. اینجوری که با قرآن بازی نمیکنه، من برای شما واکنم شما برای من واکنید، آیه عذاب بیاد آیه رحمت بیاد، نه نه گفتن این کار نکنید. تفعون میزنه که خدایا چی راجب من داری بگی. بعد این آیه میاد، آیه 15 سوره ابراهیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و استفتحوا، استفتاح دو تا معنی داره، یکی طلب فتح و گشایش و پیروزیه، فتح استفعال دیگه، یکم استفتاح یعنی قرآن رو خواست باز کنه که ببینه، یعنی اینکه فتحه. خب و استفتحوا و خواب کل جبار عنید، و هر زورگوی لجبازی سرانجامش اینه که بدبخت میشه، ناامید میشه و به جهنم میره. این قرآن رو میبنده، میگه منو تهدید میکنی. قرآن میذاره جلوش، میاد تیرکمونشو میگیره، شروع میکنه قرآن رو تیرباران میکنه، میگه تو حد دونی به جبارن عنیدی، منو تهدید میکنه که من جبار عنیدم. خب حالا بچش، بچش ببین این جبار عنید کیه، و یادت باشه روز قیامت شهادت بده بگو که منو ولید پاره پاره کرد. خب یکی باید بگه آن داستان خیالیه، علیکه میگم اصلا خیالی نیست، اتان کاملا واقعیه. یکی لب پرتگاهه، لب پرتگاه خود میگه خدایا من کیم، خدا میگه اینیا. خب خودتو جمع کن، با تو داره حرف میزنه. ببینیم مگه قرآن رو باز کنم میگم خدای نظر راجع به من چیه، که اصلا خبرها نیست، برای من که این اتفاق نمیفته. این ماره کسی که داره میفته تو آتش، به دلش انداخته شده این کار رو بکن، بابا دست بردار از این کارا. چقدر دشمنان اهل بیت بودن، چقدر دشمنان خدا بودن، خدا یه جاهایی بهشون یه نشون داد. توی صحرای کربلا اصحاب امام حسین علیه السلام آمدن گفتن نکنید این کارو، اگر شما با امام حسین بجنگید اون سرنوشت قوم عاد و ثمود برای شما رقم میخوره، بترسید. خب عاد و ثمود رو باید یه جای گفته باشن دیگه، باید یه جای نقل کرده باشن بر عاد و ثمود چه گذشته. درست درست یا نه؟ درست یا نه؟ ارم از آت الاماد الاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و فرعون ذی الاوتاد. ببین خدا داره تعریف میکنه از قدرت فرعون، از قوم عاد، میگه صخرها رو میتراشیدن، با سنگ تو دل کوه خونه میساختن. خدا داره قدرت اینا رو میگه. بعد خدا میگه کجا رفتن، چی شدن؟ میگه گنده تر از ایناش هم بودن، چی شدن؟ اینا رو خدا داره میگه. خوب عنایت کنید، خدا وقتی میگه من اون گنده گنده هر رو شاخش رو شکستم، آخر تو غرق شدن برگشت گفت ایمان آوردم، من گفتم الان، بعدم ما بدنش رو آوردیم به ساحل که آیه باشه برای دیگران. خدا برای چی این کار رو میکنه؟ برای که گردن کلفتا رو هدایت کنه دیگه. بچه که نیاز به این تهدیدات نداره که. بعد وقت قرآن شد مال مسلمونا، تهدیداتش هم میشه مال مسلمونا. این میشه تحریف. عزیز من قرآن برای بنده خدا، مؤمن، محب خدا، کسی که خدا رو دوست داره حرف داره، برای اون کسی هم که دشمنه حرف داره. چرا برمیداره این آیه رو فکر میکنی برای مؤمنه؟ که او رمیده بشه. پس قرآن رو تبدیل کردن به کتاب مسلمانان و خودشون معاف کردن از خوندنش. حالا سوال میکنم، میگم خدا رو قبول داری؟ میگه نه. میگم این عالم خالقش، مالکش، مدبرش، ربش خدا است؟ میگه نه. میگم ببین، اینی که تو قبولش نداری یه کتاب قانون داره. میگه من خودشو قبول ندارم کتابشو بخونم. میگم چطور داشتی میفتی آمریکا؟ گفت من خودشو قبول ندارم ولی باید قانونش بالاخره بخونم. ببین مهم نیست تو قانونش خودشو قبول داری یا نه. یه کتابی هست، میگن کتاب قانون خلقت هست. قانون خلقته. این قانون خلقت اینه که میگه من هر کسی که مال یتیم رو ظلمن بخوره، انما یأکلون فی بطونهم نارا، در آتش میخوره، و سیصلون سعیرا. قانون دیگه. بچه شما یه سری باروت ورداره بیاره خونه باش بازی کنه، من اینو با اون زرنیخ و با اون قاطی کنه فلان، که شما مواظب باش و میتره، که این قانونه، قانون طبیعت. نه آیا کسی که مال یتیم و ظلمن میخوری داری آتیش میخوری، میپرش منفجر نمیشه؟ تمام اینایی که با چهارشنبه سوری میخوان چیز بسازن منفجر میشه؟ نه دیگه، از صد تا یکیشون منفجر میشه، دستش صدمه میبینه. خب حالا عرض من این بود، دیشب داشتیم میگفتیم که یه عده‌ای که خدا رو کافرن، خدا رو منکرن، یه جوری زندگی میکنن که انگار اونا خوشن، ما ها ناخوشیم، غافل از این که اونا هم دارن تو حکومت خدا زندگی میکنن، با قانون خدا دارن زندگی میکنن، خدا هم برای همونا حرف داره، خب گوش نمیکنن، تا آخرین لحظه هم خدا بهشون میگه گوش نمیکنن. خب دیگه این چه سرانجامی دارن؟ یه آیه عجیب از قرآن خدمتتون تلاوت بکنم. البته عجیب که میگم، همه آیات قرآن به یه معنا عجیبه، ولی حالا تو این بحث ما خیلی تکون دهنده است این آیه. در سوره انفال آیه 48، سوره انفال یه بخشیش مربوط به جنگ ها و این هاست. آیه قبلش میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، آیات قبلش بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای کسی که ایمان آوردین، میگی به من ایمان نیاوردین، خواهی یه گروهی در مقابلتون اومدن با شما بجنگن، صف وایسین، نترسید، خیلی یاد خدا بکنید، اینجوری عمل کنید پیروز میشید، تفلحون تو دنیا پیروز میشید. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا و فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. حرف گوش کنید ببینید خدا چی میگه، پیغمبر چی میگه، دعوا نکنید، سر کله هم نزنید، انرژیتون صرف دشمنی با هم نکنید، صبور باشید. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط. مثل اونایی نباشید که از خونهشون که میان بیرون همچی سرمستانه انگار میخوان نمایش بدن، اینجوری نیان بیرون. وقتی که تو جنگ بدر کاروان قریش داشت گیر میافتاد، به قریش خبر رسید از طرف ابو سفیان، یک کسی آمد خبر داد، گفت آقا بیان به داد برسید. یه لشکری اومد برای مسلمونا، 313 نفر مسلمون بدون اسلحه، اسلحه‌ای کمی داشتن، اومدن اموال تجاری رو، اون اموالی که ازشون غارت شده بود و بگیرن. اینا اومدن ساز و دهور بزن و به رقص، رقاصه و خواننده و اصلا همه چی، اینجوری اومدن، گفتن ما رفتیم که تموم شد، قنتک رو بندازیم رو مسلمونا صاف شن. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء الناس و يصدون عن سبيل الله. خب میبینی اینجوری میان بیرون، اصلا توی جنگ میان پیروز میشن، دیدی؟ ببین والله به ما یعملون محیط. ببین اسرائیل میاد هر کاری درش میاد میکنه، بعدم میزنه میرخصه. ببین خدا میگه والله به ما یعملون محیط، خدا به اون کارهایی که دنانو میکنه احاطه داره، از دستش در نرفته. نمیگه ای ما چیکار کنیم حالا اینا زورشون زیاد شد. چه حکمتی داره خودش میدونه. بعد و از زین لهم الشیطان اعمالهم، یکی از کارهای شیطان اینه که زینت میده گنگکاری های آدم ها رو. اب نداره، کی گفته بده الان دیگه دوره فلان گذشته، نه خوبه، هی شروع میکنه تزیین میکنه برای آدم. و از زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لکم الیوم من الناس. این تو جنگه، شیطون میاد اعمالی که اینا دارن انجام میدن، این خوش بودن، این احساس سرمستی، قدرت، پیروزی، اینا رو تو چشم اینها زینت میده و اینها رو نسبت به این کار شارژ میکنه. بعد میگه که وقال لا غالب با غین، وقال لا غالب لکم الیوم من الناس، امروز هیچکی بر شما غالب نمیشه، هیچ کس. و اینی جار لکم، اینی جار لکم، منم با شما، نترسین. ببخشین آیه رفت دوباره من بیارم. و اینی جار لکم، مجاورم با شما، همراهتونم، ولتون نمی کنم. شیطان داره میگه. حالا این شیطان کی بوده، به چه شکلی در آمده؟ چون شیطان اجن نمیدونه، میتونن به صورت انسان ممثل بشن دیگه، کمون که ملائکه میتونن. اومد بهش گفت نترسید، صف وایسین، کاری نمیتونن بکنن، هیچ کس شما رو نمیتونه شکست بده. انی جارون نکن، منم با شما، شما رو پناه میدم. مستجار شنیدین دیگه، محل پناه، من پناه شما، قصه نخورید. فلما تراءت الفئتان، این دوتا گروه همدیگر رو دیدن، با هم برخورد کردن دوتا سپاه. نکس علا عقبی، شیطان دنده عقب گرفت. تو روایت داره که شیطان در قالب یکی از رؤسای قبایل اونجا آمده بود. شیطان رفت عقب و قال انی بری منکم، نه 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 من با شما نیستم، من بیزارم از شما. اه همین الان داشتی شعار میدادی؟ اینی ارام ما لا ترون، من یه چیزی میبینم شما ها نمیبینید. تو چی میبینی ما نمیبینیم؟ آه احسنت. شیطان در میان ملائکه معروف بود به علامه، شیطان خیلی داناست. که من یه چیزی دارم میبینم شما نمیبینید، ملائکه اومدن به یاری مسلمان، شما فعلا نمیبینید. اینی ارا مالا ترون، اینی اخاف الله، شیطون داره میگه ها، میگه من خدا میترسم. کجا میترسی؟ اینجا. از چی میترسی؟ چون اینجا بزنن تموم کارت. جای دیگه میری بالاخره بازم فرار میکنه، اگه مسیر دیگه فعلا میترسی، اینجا باشی گیر افتادی. اینی اخاف الله و الله شدید العقاب، خدا شوخی نداره. اینجا که اومده خدا دیگه با سنبه پرزور اومده، اینجا هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. به نظر شما عجیب نیست؟ شیطان داره میگه من قانون خدا رو بلدم، منی که بهتون گفتم لا غالب لکم الیوم، هیچکی نمیتونه بر شما پیروز شه. اینی جار لکم، جار لکم، من پناه شما، برین جلو نترسین. خودش کم آورد، چون یه چیزی میدونست، میگه من میدونم یه چیزی، چی میدونم شما نمیبینید. خب اینا رو کی باید بگه؟ به منافق کی باید بگه؟ به کافر کی باید بگه؟ به مشرک کی باید بگه؟ خدا باید بگه دیگه. لذا اون کسی که میخواد جرم مرتکب شه، سرشو میکنه زیر برف، میگه من قانون رو بلد نیستم. میگم ما که قانون نوشته بودیم که شما میخواید برید دانشگاه تحصیل کنید. من ترم اولی که دانشگاه رفتم، سر یکی از امتحانا مریض شدم نرفتم. بعد امتحانا تموم شد رفتم، گفتم آقا من امتحان نمرمو زدن صفر. برای چی زدن صفر؟ من اصلا امتحان ندادم. گفتم برای چی امتحان ندادی؟ گفتم خب نبودم، غایب بودم. خب غایب یعنی صفر. گفتم که برای چی صفر؟ گفتن که باید بیای سر جلسه امتحان. گفتم خب یکی مریض شه چیکار باید بکنه؟ گفتم اعلام کنه، گواهی بیاره. گفتم گواهی بیارم قبوله؟ گفتن آره. ما رفتیم گواهی پزشک داشتیم آوردیم دادیم بهش. بعد یه هفته میگم نمره عوض شد؟ گفتن نه. گفتیم چرا؟ گفت گواهی باید ببری مرکز بهداشت دانشگاه تایید کنه. رفتیم اونجا تایید کردن آوردیم دادیم، بازم یه هفته دیم نشد عوض نشد. گفتیم دیگه چیه؟ گفت تاریخ تعویض نمره گذشته. ما که اومدیم اعتراض کنیم دست منو گرفت مسئول آموزش با دوستی، گفت بیا این قوانین رو ببین اینجا نصب کردیم. من خوندم همه رو نوشته، من نخوندم. آقا امتحان نمیتونی بدی؟ فردا پس فردا هفته بعد که اومدی گواهی تو بیار تایید کنن بیار بده، میره ترم بعد امتحان میده. من چی بگم؟ حرفی ندارم برای زدن. اینی که قرآن میگه ان احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام الله، ای پیغمبر اگه یکی از مشرکین به تو پناه آورد بهش پناه بده، تو جنگا بس بیاد بهش پناه بده تا کلام خدا رو بشنوه، دست برداره. ببینید حالا متوجه میشه آدم چرا سید الشهدا، ببخشید یا ابا عبدالله، بنده نمیخوام نیت برای عمل شما بسازم. ببینید سید الشهدا چند نفر از شیعیان امام حسین باشون حرف زده؟ خیلی کم، خیلی کم. چند نفر از شیعیان امام حسین اصلا رفته بهشون گفته مشکل داریم حل میکنم؟ خیلی کم. که بره حرف بزنه بگه حضرت، حضرت شب عاشورا میره پیش عمر سعد میگه دست فردا، میگه نمیتونم، اگه الان استعفا بدم خونم رو مصادره میکنم میگیرن. حضرت میگه من به تو خونه میدم بهتر از اون، میگن مالمو میگیرن، میگن من به تو مال بیشتر میدم. ملک ری رو میگه حضرت، میگن ببین من دارم، من امام حسین پسر پیغمبر بهت میگم به تو ملک ری نمیرسه، ملکه ای که نمیرسه هیچی از گندم ری هم نمیتونی بخوری. حضرت تو مسخره میکنه میگه نداره جوی ری میخوری. خب بابا آدم باید چقدر خاک بر سر باشه، خدا اومده در خونهش داره به تو شخصی حرف میزنه، عمومی نمیگه آقای مردم بترسید با پسر پیغمبر نجنگید، اونایی که سر جای خودش، داره اومده پیش تو داره میگه. هر کس باشه این کارو نمیکنه، میگه امام حسین ترسیده از جنگیدن من نمیرم، اومده پیش تو داره به خودت میگه، میگه دست بردار نکن این کارو. خب من جمع کنم عرضم رو، آقای فارسی میان ها، خب ما چیکار کنیم؟ نه ما نمیخوام مجلس شما به هم بریزه، راه تماسی داریم بپرسیم ببینیم کی میرسه، یه بپرسیم ببینید، سلام علیکم حال شما، بپرسیم ببینید کی میرسم من ببینم چند دقیقه میتونم مصدق باشم. من جمع کنم بحث رو، ببینیم ما از اون مسیری که آمدیم بحث دیشب از یه زاویه دیگه بهش نگاه شد که اینایی که دارن خوش میگذرونن و صفا میکنن توی مملکتی با یه قانونی که حساب کتاب داره، با همون چیزایی که مال این خالقه، مال همین خالق و مالکه دارن زندگی میکنن. خب بعد شماها فکر میکنید اونا اصلا یه تیم دیگه یه جای دیگه زندگی میکنن؟ تمام خوشگذرانان عالم، تمام فرعونها، تمام پولدارا، تمام ثروتمندان، نفر اول تو این عالم تو ثروت خب میشه قارون دیگه، این اصلا به گرد پای قارون هم نمیرسن. قارون کلید گنجهاشو باید با شتر حمل میکردن. خدا اینا رو نشون میده تو قرآن، میگه میگه بخوایم میدیم، بخوایم میگیریم، امرونا کار ما کلم بلبسر، یه چشم به هم زدنه. چرا اینجوری فکر میکنی؟ خدا اینا رو به اینایی میگه که دارن هی بزرگ میشن باد میکنن فکر میکنن چه خبره. خدا به اونا داره میگه، قرآن مال همه است. باشه خیره، قرآن برای همه آمده، قرآن برای همه آمده، عنایت کنید. قرآن همین الان برای کافران حرف میزنه، برای مشرکان حرف میزنه، برای دزدا حرف میزنه، برای قاتلا حرف میزنه، برای اونایی که بمب شیمیایی میریزن رو سر مردم، بمب فسفوری میریزن، بمب اتم، برای این حرف میزنه و تا آخرین لحظه هم بهشون فرصت توبه میده. اون بحث دیشب این بود، لا تقنطوا من رحمت الله. اما تو دنیا تا نفست بالا میاد بیا توبه کن، خدا بندشو چاره میکنه. ولی ما تو و هم کافرون، مردی در حالی که داری کفر میبردی، چیکارت کنه خدا؟ دیگه برای تو نه یاوری هست نه ولی. درسته، قرآن میگه دیگه، مالک من الله من ولی ولا نصیر، تا وقت هست چاره کن. خب حالا این اتفاق در زندگی اهل بیت علی مسلم، آقا سلام علیکم و رحمت الله، آقا ما ترسیدیم لرزیدیم گفتیم اصل اصلا هدف جلسه و روزه اصلا رفت، مخلصیم بفرمید. من از شما چند دقیقه اجازه بگیرم وقت داشته باشم؟ یا صاحب زمان مخلصه، اینجا میتونیم بیان بشینین ها، که ما دلگرم بشیم آقا، بفرمایید قربون شما، یا علی هر جا راحتین آقا، یا علی مدد. قرآن شد مال مسلمونا، کافرا که نمیخونن میگن ما قبول نداریم، انگار با قبول نداریم چیزی عوض میشه. اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اکرم، تمام اونا همواره به بدترین آدم ها میگفتن خدا اینو میگه، خدا اینجوری رقم زده. فکر نکن میتونی فرار کنی از خدا، قرآن اینو میگه، میگه اینو دزدیدی کجا داری میری؟ دوربین داره میگیرته، کجا میری؟ من تکرار کنم این قسمت این واقعه رو، جاش اینجاست. ببینید اون ملعون وقتی طعنه میزنه به اهل بیت و به حضرت زینب سلام الله، جسارت میکنه میگه ببین خدا با شما چه کرد، ببین برادرتو کشت، ببین اینجور، یعنی شما رو خدا ببخش مفتزه کرد. حضرت زینب چی میگه سلام الله؟ انگار یک کسیه از طرف کسی که همه خلقت تو مشتشه، یزید فکر میکنه اختار آسمان و زمین رو بر ما تنگ کردی، چی میگی؟ همه کره زمین مال تو، سلطان همه کره زمین تو باشی، همه بندگان تو، چی فکر میکنی؟ کجا رو بر ما تنگ کردی؟ بعد ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، اینایی که دارن میتازونن خدا افسرشون رو شل کرده، فکر نکنن خبریه. این داره حضرت این آیه رو برای کی میخونه؟ برای کسی که میخواد بره در پایین ترین طبقه آتش جهنم، حضرت میخواد نجاتش بده، میگه حواستو جمع کن، حواستو جمع کن، خدا به چیزی نمیگه روتو زیاد نکنی، این مهلتی که داده برای تو خیر نیست. وقت او میخواد طعنه بزنه، میگه این خدایی بود که تو میپرستیدی، ببین خدا با، میگه ببین خدا با شما چه کرد، میگه این کارو خدا نکرد، تو کردی. یزید اون کاری که خدا کرده قشنگه، ما رأیتو الا جمیلا، یعنی اون چیزی که از خدا دارم میبینم زیباست، ولی اون کاری که شما کردین کثیف‌ترین کاریه که انجام شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.